بسم الله الرحمن الرحیم. به شما عرض کنم که یکی از مسائل مبتلا به در جسم و روان روح مبحث ضد آفتاب هاست، یعنی شخصی که زیاد در معرض نور مستقیم خورشیده، پوست بدنش اذیت میشه. حالا گاهی پوست بدنش رنگش تغییر میکنه و تجمع و تراکم رنگدانه های پوست در یک قسمت میشه، حالا پوستش لک لک قهوه‌ای میشه، چه کوچیک چه بزرگ. بحث اشعه ماوراء بنفش به صورت متداوم یا در پیک بار نور خورشید، یا زیاد زیر اشعه لامپ فلورسنت یا مهتابی است، بازم همین جور میشه. یه بار دیگه نه، در پیک بان نور زیاد پشت سر هم وای میسه و لایه بشره و لایه مالپیگی پوست، یعنی لایه های سطحی پوست میسوزه. اینجا بحث اگزما و آفتاب سوختگی پیش میاد. حالا اینجا مؤمنا هم برای پیشگیری میگیم از این کلاهای حصیری بزرگ یا پارچه‌ای بزرگ یا یه چفیه مثلا دور تا دور سرت ببند، یکی از این عینکای ضد گرد و خاک و آب هست، مثلا بزرگا هم به چشمت بزن، دور تا دور سرت رو بپوشون مؤمنا تا دچار آفتاب سوختگی نشی، اگزمای پوستی نگیری. حالا اگر مؤمنا این مثلا با حیوانات سر کار دارن و بعضی از حیوانات سم جهنده دارن، بعضی مارها نیش ندارن ولی اسید و بزاق دهانشون از اسید سولفوریک قوی تر، مثل مار بوا، بعضی مارها که اکثرن دندون نیش دارن، اول گاز میکنه یک جای سوراخ میکنه، بعد کیسه سم رو میذاره جای سوراخی که با دندونش کرده. گرفتین مؤمنا؟ اینا در زمان خیلی کم با سرعت انجام میشه. پس کپسول سمش رو که مثل یک قطره آب درش میمونه، ولی دورش کپسول ها، میذاره جای سوراخی که گاز کنده. بعد این بدن انسان این پوسته کپسول رو حل میکنه، سم میترکه، شخص مسموم میشه. علیکم السلام جمیعا. اینم اکثر مارهاست، اما بعضی از اقسام مارها و موجودات دیگه، بعضی هاشون اینا حاجقا وقتی یک کسی مزاحمشون میشه حاجقا سم رو میپاشونن، گاهی 30 سانتیمتر تا 90 سانتیمتر سم میپاشه. حالا به پوست که میخوره پوست سراخ سراخ میکنه، تو چشم بخوره چشم کور میکنه. حالا منظور ما دیدی عمو؟ پس گاهی خواستم بگم چیه؟ پرتو افکنیه، نظیر سم افکنی. مثال نظیر زن در پرتو افکنی مثل اشعه های گاما یا بتا یا اشعه های کیهانی یا اشعه های ناشی از عناصری که رادیو اکتیو هم، مثل عنصر رادیوم، مثل عنصر اورانیوم، اینا پرتو افکانی دارن. نه تنها پوست تخریب میشه که بمانه، دچار سرطان پوست میشه و عقیمی هم میاره. بحث سرطان های پوست، حالا چه اونایی که تو محیط های آزمایشگاهی کار میکنن و رعایت بعضی مسائل ایمنی نمیکنن، یا نه زیر بمباران بمب های هیدروژنی یا بمب های اورانیوم ضعیف شده قرار میگیرن، پوستشون تخریب میشه به نوع سرطان پوست. گاهی مؤمنا به نوع تاول میشه، مثلا آبجوش ریخته روش یا دستش به جای داغی خورده، انواع تاول ها میزنه. یا نه بمباران شیمیایی شده به گاز شیمیایی خردل، تاول هایی تو شش ها و پوست بدنشون میزنه. یا مثلا محافظ چشم ندارن ولی در قسمت جوشکاری با الکترود هستن، یا تو تخم چشمش تاول تاولای ریز میزنه، شب تا صبح اشکش میاد و سوزش شدید داره، چون عینک محافظ نزده تو جوشکاری، یا اصلا به اون ربطی نداره، این آقای داره کار میکنه، این آقایست رو نگاه میکنه، چشماشون اینطوری میشه. پس آسیب های به پوست علل مختلفی داره. زیاد مؤمنا تصور فهمیدین، یکم مثال زنم ها. حالا تو مباحثه ما میگیم از ضد آفتاب ها استفاده کن تا اگزما و آفتاب سوختگی نگیریم. پمادهای اف در انواع مختلف، اف 20، اف 40، اف 80، بستگی داره به اینکه میزان تابش و شدت تابش از مولد تابش تو پیک بار نور خورشید 10 تا 2 بعد از ظهر یا 10 تا 4 بعد از ظهر یا تعداد زیاد لامپ‌های مهتابی یا زیاد موندن زیر لامپ مهتابی، تصاحب فهمیدین اینجا بستگی داره چه مقدار تابش باشه. یا تو اتاق‌های عکسبرداری ایکس یا عکسبرداری از فک و دندان‌ها، علیکم السلام، اینجا ضریب تابش رادیوم زیاده، لذا تو عکس گرفتیم زود باید بید بیرون، اونجا اوسی چی بمونی همجا همجور صندلی بشینی. حتی عکسای تکی که از دندون میگیری و بینی آیا تخریب ریشه ای شده یا نه، زود باید پاشی بری از اتاق عکس برداری بیرون مؤمنا، چون مقدار اشعه رادیوم در محیط زیاده، سرطان های پوست میاره، حتی سرطان خون میاره. پس باید شخص هم مراقب خودش باشه، هم حواسش جمع به محیط باشه، نسبت به سرطان‌های پوست خودش هم مواظب باشه. سری به سرطان‌های پوست در روستاییان بیشتره، چون گاهی آستیناشون بالاست، مؤمنا زیاد زیر نور آفتابن، با علف دره و داست مثلا دارن درو میکنن مثلا، یا وجین میکنن علف‌های هرز رو. هم باید صورت رو کاملا بپوشونن مؤمنا، هم باید دست رو بپوشنن با پارچه. حالا آستین گشاد مزاحمشه، میتونه دستش با یه ردیف پارچه بپوشونه، میتونه دستکش نخی تو دستش کنه، چه تنبلی هم میلیونی درآمد داره. حالا کل دستکش نخیات تو 3 ماه تابستون 20,000 تومان نمیشه، دیگه تنبلی نداره، یه کلا حسیری سرت بذاره، این دیگه تنبلی نداره، چند قیمتشه. از اینا گاهی رعایت نمی کنن مؤمنان، میان و سرطان پوست گرفتن و پوستشون علکی تخریب شده، با اینکه بهترین غذا بهترین هوا رو دارن، اما باید مواظب باشن. حالا تو پزشکی جدید هم ضد آفتاب های مختلف هست، به موادی میگن ضد آفتاب ها، به موادی میگن که قادرن که نگذارن شدت نور خورشید و یا میزان تابش شدید خورشید به پوست بدن برسه. بله؟ بله. سلام برسونیم به اون بزرگوار، حالا اسمش نمی برم، سلام برسونیم به اون بزرگوار، بگیم در کل روز ربع ساعت لازمه، نه چند ساعت. بله، شیشه ضریب شکست نوره، اشکال نداره، ضریب تابش رو کم میکن، اشکال نداره. بله بله. حالا فرمایشش ناتمامه، اسم نبریم. در کل روز در تخصصی پوست و مو و تخصصی استخوان ربع ساعت لازمه، ربع ساعت در کل روز، نه اینکه ربع ساعت پشت سر هم تو آفتاب وایسی. حرفم دقت کنید آقا چی شد؟ این درسته، فهمشش ناتمامه، حواسش نبود. پس ضد آفتاب ها به موادی که قادر باشن از نفوذ اشعه ماوراء بنفش خورشید قسمت های عمقی پوست مثل لایه درم یا اندودرم جلوگیری کنه، درم یا اندودرم. لذا اینجا مؤمنا حاشیه بدن، قسمت‌های عمقی پوست، یعنی به لایه درم و اندودرم آسیب بزنه. حالا شما کرم ضد آفتاب طبق تجویز متخصص پوست و مو، نه پیش خود همجوری داروخونه یک کرم ضد آفتاب برداری. از آنجایی که اشعه ماورای بنفش خورشید یا لامپ‌های فلورسنت اونم اضافه کنید، اثرات قابل ملاحظه در ایجاد انواع سرطان‌های پوست و حتی تشدید پیری زودرس پوست، یعنی از حیث فیزیولوژی چجور مؤمنا پیری کل بدن داریم، پیری کل بدن میگیم پیری فیزیولوژی نه پیری شناسنامه، چطور مؤمنا پیر چشمی داریم که یکی از بیماری‌های در چشمه، پیش متخصص چشم بریم مؤمنا یا فوق تخصص شبکیه یا فوق تخصص قرنیه، مثلا بیماری پیر چشمی داریم، بیماری پیری زودرس پوست هم داریم که گاهی به خاطر سوء تغذیه است و فقدان بعضی از ویتامین هاست و گاهی هم مؤمنا به خاطر زیاد موندن در اشعه ماورای بنفش خورشید یا لامپای مهتابیه. علیکم السلام. پس اثرات قابل ملاحظه‌ای در ایجاد انواع سرطان‌های پوست و تشدید پیری پوست و بدتر شدن بعضی از بیماری‌های پوستی، مثلا شخص اگزما یا آفتاب سوختگی داره، حالا اینجا لباسای زیرش هم نایلونی یا نخهای پلی استریل باشه، هم اگزما و آفتاب سوختگی داره هم بیماری شبه کهیر میگیره، حالا اگر تحرک هم داشته باشه تعرقش هم زیاد باشه و منطقه دوده و گرد خاکش هم زیاد باشه، کهیر شدید میگیره، پوستش ملتهب میشه، قرمز میشه، دونه های ریز میزنه، به اصطلاح میگیم عرق سوزه، به اضافه آفتاب سوختگی، به اضافه انواعی از سرطان های پوست، دیدی ضریب آسیب به پوستش رفت بالا، با اینکه بهترین محافظ برای کل بدن از اعضاب و دستگاه های بدن پوست بدنه، حالا شخص با ندونم کاری و یا غلبه احساسات بیجا بهترین محافظ بدن شده تخریب کرد. استفاده از مواد ضد آفتاب یا کرم های ضد آفتاب توصیه می گردد، اما زیر نظر متخصص پوست. ضد آفتاب ها بر اساس قدرت محافظتیشان در مقابل نور خورشید به وسیله مقیاسی به نام SPF، لذا به علامت اختصاری میگیم F چند میخوای، وقتی میاد داروخونه آخرش میگیم، اما SPF درجه بندی میشوند. طول مدت اثر یک ماده ضد آفتاب نه تنها به مقدار SPF آن، بلکه به نوع پوست کسی که آن رو مصرف میکنه بستگی داره، یعنی اگر پوست شخصی بعد از مدت 30 دقیقه در نور مستقیم آفتاب قرمز میشه و دچار آفتاب سوختگی میشه، مخصوصا کسایی که سفید پوستن، اگر ضد آفتابی با SPF 4 مصرف کند، مدت زمانی که برای ایجاد آفتاب سوختگی لازمه 4 برابر زمان فوق، یعنی 120 دقیقه 4 ضرب در 30 خواهد بود. میزان SPF هر ضد آفتابی بر روش نوشته شده. اولین اصل در بکار بردن ضد آفتاب ها این است که نیم ساعت قبل از این که از خانه به بیرون از منزل بره و در معرض نور آفتاب قرار بگیره، با باید ضد آفتاب رو نیم ساعت قبل، باید ضد آفتاب رو بر روی قسمت‌های از پوست که در معرض نور خورشید قرار می‌گیرن به طور یک نواخ بماله. یا رفته کتابخونه یا اتاقی که همه لامپاش مهتابی فلورسنته، از نیم ساعت قبل باید این پماد به پوستش بماله. اگر کسی سرش اصلعه، فاقد موه، بیماری آلوس، بیماری نیست مامان، عارضه آلوپسی که دیروز توضیح دادم، خب اگر سر شما فاقد مو است، کنارش بنویسید عمو جان آلوپسی، توضیحشو دیروز دادم. فراموش نکنه که در آن قسمت ها هم ضد آفتاب بمالید. مثلا فرض کنید که، حالا مثال فقیش نمیزنم، از مشتهدتون بپرسید، اگر کسی مثلا میخواد اسکی روی برف یا یخ بره، بازتاب نور خورشید از یخ و برف خیلی شدیده، هم آسیب به چشم میزنه، باید شما از عینک های فوتوکروم استفاده کنید. و هم مؤمن آسیب به پوست میزنه، عین آینه. اگر برای اسکی میروید حتما از ضد آفتاب استفاده کنید، زیرا برف و یخبندان میتواند با انعکاس دادن اشعه ماوراء بنفش سبب تشدید آفتاب سوختگی شود. در هنگام شنا کنار دریا یا استخ یا برکه دریاچه، یا عرق ریزش فراوان، تعریق زیاد، خود اینکه اهل ورزش و نرمشی مثلا، یا دویدنی مثلا، یا اصلا کارت تلاش زیاد میخواد، یا جایگاهت خیلی گرمه، مثلا شاتر نووا است، تراشکاری است، فلزکاری است، آهنگری است، قالب سازی است، یا بحث انبارداری و جابجایی وزنهای سنگین از قالی و فرش گرفته همجور بیا تا موکتا، تا بحث بازار قماش و جابجایی کمد گاز و یخچال و چنین و چنان، یا تو بیا برنج فروشی مثلا مصلا و اینا، این طفله که هم باید مایعات زیاد بخوره چون عرق زیاد میکنه، کلیهاش آسیب نبینه، هم به خاطر این عرق ریزی زیاد اگر تو آفتاب برام، خود این آب یا عرق رو بدن این عدسی عمل میکنه، این ذره‌بین عمل میکنه، نور رو تو خودش متمرکز میکنه و پوست رو میسوزونه. در هنگام شنا یا عرق ریزش فراوان، هر دو یا سه ساعت باید استفاده از ضد آفتاب بشه و به بدن بمالی. این کار باید تکرار بشه، زیرا رطوبت باعث از بین رفتن اثر کرم‌های ضد آفتاب می شود. اثر حفاظتی همان SPF کرم‌های ضد آفتابه. به بیان ضد آفتاب. بله باید بزنه.
مرد بزن.
بله بله.
چقدر میزانه؟
بله.
میزانش
هر چند ساعت باید بزنه. به اصطلاح پزشکی عمومی هر سه ساعت، یعنی به اصطلاح تخصصی پوست و مو باید این کرم ضد آفتاب حداقل 1 میلیمتر ضخامت رو پوست داشته باشه، 1 میلیمتر. حالا اوناش بمونه اینجا دیگه نداره، میخوام سر جاش حاشیه بزنیم. اثر حفاظتی آن همان میزان SPF کرم ضد آفتابه. به بیان دیگه، اگر شما مثلا 3 بار از کرم ضد آفتابی با قدرت SPF 4 استفاده میکنید، اثر حفاظتی SPF 4 4 SPF خواهد بود، نه 12 SPF، همون 4 SPF خواهد، نه 12 SPF. لذا میگیم باید تکرار کنیم، هر 2-3 ساعت باید تکرار کنی کرم ضد آفتاب رو. گرمای محیط در اثر تعریق و همچنین تبخیر این اثر ضد آفتابش از بین میره. رطوبت استخر یا دریاچه یا برکه اثر ضد آفتابش از بین میره. این تا اینجا، این گوشش هم حالا دنبالش بنویسین، بایستی و بایستی ضخامت کرم ضد آفتاب حداقل 1 میلیمتر در پوست باشد. نه تو تخصصی پوست و مو میگم. در کودکان زیر 6 ماهگی نباید کرم ضد آفتاب استفاده کنیم، مگر اینکه متخصص پوست و مو در فوق تخصصی نوزادان توصیه کنه، حالا به خاطر شرایط خاص. خانم های باردار هم نباید از کرم های ضد آفتاب استفاده کنن، چون در بعضی موارد دیده شده که سقط جنین میاره. از نظر تخصصی پوست و مو تنها 15 دقیقه که در نور مستقیم خورشید باشی مقدار لازم برای دریافت ویتامین دی و استحکام استخوان‌ها و بعضی دیگه از مسائل دیگه اوس بدن مفید، مثل از بین بردن مایت ها یا موجودات ذره بینی که زخم بستر و مانند اونها نگیری. این هم مال این مطلب. حالا مؤمنا تو بحث ولایت، ولایت تلعلو داره، ولایت نجمه، ستاره هدایت. بی خود فیگور نگیر مثل بعضیا که جاهلانه حرف میزنن. حاج آقا من میخوام بیشترین دریافت نور خورشید ولایت کنم. ظرفیت نداری عمو میسوزی، بی خود فیگور نگیر، طاقت نداری. پس بعضیا که فیگور میاد، نه آقا بگو. خواهی امام علی هم میگه از این یه آقای میافته، بعد میگن آقا چرا اینو کشتی؟ میگه تقصیر خودشه. خوش گفت بگو. اما هم یک کلمش گفتیم، ظرفیت نداشت، سوخت، مرد. اینم بهتون نده که بدون تقیه باهاتون حرف میزنم، یه خودمونی شد. پس ظرفیت من و شما هیچگاه در هیچ لحظه‌ای در دنیا و برزخ و قیامت ظرفیت من و شما ظرفیت معصوم نمیشه. پس درخواست بی جا نکن، حتی در کسب خوبی ها. اول باید درخواست عاجزانه کنی از خدا که ولی اولیاه و از اولیاء الهی که واسطه فیضن. اول باید درخواست کنی ظرفیتت بالا برم، بعد باید درخواست کسب علم و حکمت و نور کنی. با کم ظرفیتی اگر درخواست کنی به دست خودت، خودت رو نابود کردی و سوزاندی. چون وقتی طاقت شنیدن حرف حق رو نداری چگونه میخوای عمل کنی؟ به کسی باز بر نخورم، بیم سر بزرگتر بگم. مثلا حضرت موسی کلیم الله، نباید تقاضای بی جای قومش رو مطرح میکرد، نباید مطرح میکرد. گیرم که قوم در جفنگی بگه، تو باید مطرح کنی. تا مطرح کرد فخر و موسی صعقا، چوب خوش، خدا بهش تفضل کرد، چوب خوشکش کرد، انا کباب میدونم. بعد که از حالت اغما در اومد که خدای اشتباه کنم، حرف ما که نبود، یه قوم اونجا. بعد حالا شما همجور بیاین، باز نبی خدا هست، رسول هست، اولوالعزم هست، ولی نباید به مقدار دانش خود قرار شود یا به مقدار کتابی که آورده بسنده کنه. نه، موفق او هم علم هست، حکم شرعی هم هست، این مطلع نیست و ظرفیت ندارد. به خاطر این که خودش گم نکنه، حالا برای یه چند روز شاگردی حضرت خرس کن تا گوشی دستش بیاد. یه چند روزی ده اونم 3 کلمه حرف زد، هر ستاش رفوزش دیگه تا آخر عمرش دیگه گوش قایش تاب داد. حضرت موسی که حواس جمع باشه بالاتر از این علمیه، درست شد. بنام حضرت خضر هم رفت رد کارش. اما همین حضرت خضر، حالا شاگرد امام زمانه، از ابداله، جز به این 30 نفریه که همیشه با امام زمانه. حالا جوری هزارا چی میگی تو آخر زمان پای فیگور بگیرس معصوم؟ حضرت عیسی نبی و مرسل، حضرت ادریس فضانورد، حضرت الیاس نبی، بعد بیا حضرت خضر، این همه جز ابدالم. دیدی مامان اصلا عددی نیستی همون که بخوای جلوی ولایت وایستی تا مثلا فیگور بگیری. اما از این رسول الله یاد بگیر و از سنت رسول الله یاد بگیر. تمام انبیا و مرسلین شاگردشن، ولی رسول الله به اون مقدار علمی که داره بسنده نمی کن. رب زدنی علما، چون هرچی که داره خدا به او تفضل کرده علم لدنی و حکمت رو. دیدی خودش گم نمی کنه. این همه سنت حسنه سان، گوینده و شنونده و حواس جمع، تورشته های مختلف حوزوی و دانشگاهی، هرچی هم سلامت میشه، اصلا کل کره زمین شما اسم شریف شما رو بگم، باز خواهتو گم نکن. ناخون ریزه معصوم هم نمیشی ای زیایی. این تو روایات شیعه داریم از امام هادی علیه السلام، مردم شطور صالح رو قبول میکنن شیعه و سنی، اما یک ریزه ناخن ما چهارده معصوم فضیلتش بالاتر از شطور صالحه. این مردم ما معصومین رو کنار میزنن شطور صالح قبول کن. این نشونه چیه؟ نشونه کم ظرفیتیمه، نشونه خنگیمه، نشونه حماقتمه. مردم از شیعه و سنی خب علما من الکتاب از عفریت من الجن قبول میکنن و مانند او که مثلا تخت بلقیس رو از استخر فارس مثلا به کجا به کجا مثلا از سبع بیاره تا استخر فارس به یک پلک به هم زدن. وقت کل علوم، تمام علوم که دست معصومه، معصومه قبول نمیکن. این بدبختی ما الان همینه. الان مشکل ما اینه که شخص یا اشخاص ظرفیتش کمه، طلب ظرفیت بیشتر نمیکنه. و از اون ورم مشکلمون ولایت شناسی و امام شناسیه. هنوز این مشکل تو جامعه انسانی و اسلامی حل نشده. هی میگه امام زمان بیاد. خب امام زمان واسه چی بیاد؟ یکم باید ظرفیت ها بره بالا. که وقتی معصوم حرف زد، فرمایش فرمود، زود انجام بده، ایمان داشته باشه که این درست میگه. نه این که نق نق کنه، نه این که جبهه گیری کنه، نه این که ضدیت کنه، نه این که بگه حاجی تو از کجا میگی، ما که تا حالا اینجور فهمیده بودیم. این همین مسخره بازی کانا هست. حالا تو رعیتی نسبت به حاکم شهر ولی فقیه صالح، باید گوش به فرمان باشی انجام بدی. نه بیا نق نق کنی به ولی فقیه صالح، از کجا میگی حاج آقا ما که اینجور فهمیدم. چرا این همش بگه من گوش کن؟ حالا دو کلمه ما میگیم این گوش کن. هنون نیم فهمه که بابا اون امام عادل حاکم شهره، هنون نمیکشه. تو بحث خانم و خانواده هم همینجوره مؤمنا. حالا یکی از مشکلات ما و ناهنجاریایی که متداول شده به دیکته غرب باشه تو بحث خانم و خانواده است. هنون بچه نمیکشه که پدر صالحش برش ولایت داره. نجومه نق نق کردم چیکار کنم؟ چه خاکی به سر. ما نه پدر سالاری داریم، نه زن سالاری داریم، نه بچه سالاری. حالا قرن بیستم به این ور که قرن بیست و یکمه بچه سالاری مد شده. شوخی نمی کنم، دادگاه خانواده بریم حرف همه تصور میکنم. شما عاقلین، فهیمین، باشعورین. پدر مادر اومده چکی چونش نرمه، فوش خواهر مادر بچه به پدر مادرش میده، لگد میزنه، عربده میکشه، مش زده. مهندسی که از آمریکا اومده بود مثلا 60,000 تومان باباشو کشته بود همین تهران پاس جنوبی، مثلا 60,000 تومان مهندسی تو سر آدم بود. چه مهندسی هم؟ گاهی مؤمنا کم ظرفیتی، منظورم همین، وقتی ظرفیتت کمه هی نگو خورشید ولایت بیاد، حاج آقا همه چی راستوریست بشه، راحت بشیم از شر دشمنهای غربی شرقی. مواظب باش خودت شر نباشی، خودت شر نباشی، دنیا و آخرت نسوزون. مانع و سد راه ولایت نباشی، چه امام عادل حاکم شر و چه امام معصوم. نه دیگه اون مستحب، همون ما میگیم واجبه ترک نکن. مستحب سر جای خودش خوبه، زینته، ما میگیم واجب رو ترک نکن. یکی از واجبات چیه تو بحث تهذیب نفس؟ ظرفیت رو نگه داری و افزایش بدی. یکی از واجبات ها، واجبات. حالا اینقدر مثال هرچی دوست داری از روایات پیدا کن. هی نگو خورشید عدالت بخواه، خورشید عدالت بخواه کباب میشی، فقط نداری همون. حالا مثلا نادونای مردم اکثرا تو کوچه است، حالا هم که فیگور از غرب و شرق گرفتن، آبروهای فاضل و مالاباجون هم میفرستن تو کوچه. امام زمان علیه السلام که تشریف بیاره میگه این آبروهای به کوچه رو همه رو میبنده. یالله ظرفیت داریم، با جسیبیل میده، پورسان میده، مهندس اجرای شهرداری رشبه میده. مسخره بازی کرد. یکی اینقدر میاد تو کوچه جلو، یکی اینقدر میاد جلو، یکی دو متر میاد جلو، یکی تا لب جوب میاد. عدالتواری که از همه جا از تو شهر مشهد من. امام زمان علیه السلام کسایی که از فضای کوچه ها میگیرن این تیکار خراب میکنه، میگه برین عقب. ظرفیت داری؟ بفهم. کسی که با رشوه و کار حرام کارشی پیش میبره، تعدی میکنه به حریم دیگران و فضای رفت آمده افراد رو آلوده میکنه، از حیث تنفسی، از حیث نور و مانند اینها، این همه آلودگی ایجاد کرده. طاقت داره خورشید ولایت رو یا کباب میشه؟ وجدانن کباب میشه. لذا مؤمن بالفعل بین خوف و رجاست، چه نسبت به خدا چه نسبت به ولایت معصومین. هم خوف داره ترس آگاهانه، هم رجا داره امید واقعی. الان زمان ما بیشتر انسان‌ها یا مسلمانان همش تو زمینه رجا هم امید هم. نسبت به خدا هم همینجوره. مثلا هر فسق و فجوری انجام میده بهم میگه حاج آقا خدا کریمه. بابا جون یکی از درهای هشتگانه جهنم اسمش باب الکریمه. هم میگیم این کاری کار کن، به وظیفت بشناس عمل کن. یه حاج آقا خدا کریمه، مثل شما شیخا که سخت نمیگه. میگیم بابا وظیفه شرعیت اینه، انجام بده. تو روایات داریم یکی از درهای جهنم اسمش باب الکریمه. هم میگه خدا کریمه، هر غلطی انجام میده عمدن، این مستحق سوزاندنه، کباب شدنه. یشف الوجوه تکوابه ها جباه هم و جنوب هم هذا ما کنستم فی بطون هم نارا. بحث رباخاری، بحث ازدیاد ثروت بدون اینکه حقوق واجبش بده، نه زکات واجبش میده، نه خمس واجبش میده، نه احسان به والدین داره، نه صله رحم میکنه. بفهمم. زکات فطرش نمیده، زکات فطره واجبش نمیده که قوت لایموت فقراست. و خصوصا من حرف از امام زمان و امید به امام زمان داره. جوجه اول ظرفیت بالا بر تا ضریب حرف شنوی و اطاعتت از احکام الله و فرمایشات معصومین بالا بره. یعنی معصوم که بیاد با کسی شوخی نداره. معصوم وظیفش اجرای احکام اولیه اسلامه دیگه، حکم ثانوی نیست، حکم تقیه‌ای نیست، حکم اضطراری نه. اینا این زمانای ماست. معصوم تشریف بیاره وظیفش اجرای احکام اولیه اسلامه. وقتی من شناخت نسبت به احکام اولیه ندارم، عملم نمی کنم، ظرفیتم بالا نمیبرم. معصوم بیاد کباب میشم یا نه؟ بله. میدونی کسی که به دست معصوم کشته بشه، گردنش زده بشه، خالدین فیا ابدا، مادام در آتش جهنمه، هرگز از جهنم در نمیاد. اوسه چی اون تراشه های یهود رو معصوم علیه السلام به اذن خدا زنده میکنه و گردن میزنه و دومی رو تا سه بار به اذن خدا این کار رو میکنه و بار چهارم جسدش آتش میزنه و خاکسترش رو تو دریا میریزه. میدونی به خاطر چی؟ به خاطر این که تمام فتنه زیر سر این تراشه های یهود و دیکته یهود بود. حالا اینا امید دارن از جهنم در بیان، معصوم گردنش میزنه به اذن خدا تا هیچگاه از جهنم رهایی پیدا نکنه. دیدی مؤمن خوفت از خدا و از معصوم واقعیه، ترس آگاهانه است که اگر وظیفه رو نشناسی عمل نکنی در معرض خطر عظیمی هستی. امیدت هم واقعیه، چون خدا همه کاره است، واسطه فیضش هم به اذن خدا همه کاره است. امیدت هم واقعیه، به شرط اینکه ظرفیت بالا ببرم، علم به احکام الله و اخلاق و عقاید و هر چیزی که معصومین فرمودن علمش داری، بناتم بر عمل گذاشتی، زکات اینا رو هم میپردازی. مثلا زکات العلم نشر، زکات الابدان از صیام، روزه شرعی، لکل شیئن زکاتون، در چارچوب احکام الله عمل میکنی، تجاوز از حدود الهی نمیکنی. لکل عضو من اعضاء بنی آدم حظا من الزنا، در چارچوب ولایت عمل میکنی، آزادی در چارچوب حاکمیت اسلام ولایی، خارج از چارچوب عمل نمیکنی، چون میشه ولنگاری، میشه آزادی مطلق، میشه فتنه ها، میشه بدعت ها، اونا عذاب داره. در چارچوب احکام الله آزادی، نه خارج از این. درست شد مؤمنا چی گفتم؟ حالا اینجا شدی عبدالله واقعی، شیعه درست حسابی، ظرفیتم بالا بردی، حالا اینجا مستحق کرامت دنیوی و مستحق ثواب اخروی به کرم و فضل خدا. خودتو طلبکار نمیدونی، اما بهت تفضل ویژه میشه، هم دنیای خوب داری، هم برزخ و قیامت خوب داری. دیگه نمی سوزی تا پماد مماد بخواد، چه پمادهای معنوی مثلا مثل شفاعت، نه خودت شفیع دیگران میشی، مثل علمای صالح پا در رکاب ولایت، مثل شهدای عزیزی که به فرمان ولایت به شهادت رسیدن، اینها هم شفاعت میکنن که تو روایات شیعه داریم، اما در راستای ولایت معصومین. معصومین هم شفاعت میکنن اما در راستای ولایت خدا. الا من اذن له الرحمن یوم لا تنفع شفاعت الشافعین، هیچ کی نمیتونه شفاعت کنه و شفاعتش به نفع کسی باشه مگر اینکه خدا اجازه بده. کی شفاعت کنه، کی مشمول شفاعت واقع بشه، در هر دو مورد خدا باید اجازه بده. ببین اول آخر یعنی چی؟ یعنی در راستای ولایت باش، ضریب ظرفیت رو بالا ببر تا ضریب حرف شنوی و اطاعتت بالا بره. حالا شدی انسان نرمال مسلمونه مؤمنه که ایمانش راسخه، ضریب هوشی و هوشمندیش هم بالاست، حالا هم حافظ خوشه هم حافظ دیگران. یه بحث ظرفیت مؤمنان خیلی مهمه. شما هر چی از خدا میخوای اول بگو خدای ظرفیت چه بده. مثلا پول میخوای بگو خدای ظرفیت چه بده. بعضی اینقدر میلیاردرن حاجا دنیا آخرتشون خرابه. مثلا قدرت بازو میخوای بگو خدای ظرفیت چه بده، بعد قدرت بده. تو همچون حضرت عباس عاقل باشی، باب الحوائج باب الحسین، زور و بازو داره. این رئیس آموزشش امیرالمومنین علیه السلامه، نخیله عراق اطراف بصره، و اینم که داره آموزش میبینه باب الحسین ابوالفضل عباس، اما هیچ وقت مغرور به زور بازو یا به رشادت قد این نمیشه، هیچ وقت خود سرانه خود محور عمل نمیکنه، هیچ وقت. دیدی مؤمنا در راستای ولایته. اینجا معصوم امام حسین میگه بجنگ، میره میجنگه لشکر دشمن تارمار. اینجا میگه وایس پرچم دست بگیر، وایس پرچم. اینجا میگه برو آب بیار، میگه آب میاره. بابا خیلی مرد میخواد حرف زدنش آسونه، همون تو چهار تا ساواتو و کنفو و کاراته یاد بگیر، فکر دوست داری چهار تا لات گیر بری چکتونشون نرم کنی، حالا بری بگم دستت پرچم میگه اینجا وایس، اینقدر عصای به هم میزن، میگه رئیس ها قدر ما رو نمیدن، میگه پرچم دست بی جاست. شوخی نمیدونم با هم اینا نمیکشه. مثلا چند کلمه مباحثه کردیم اینا، خب بگه اینجا دست بره میکشه، حالا یک مرتبه بگه برو اونجا وایسا. هر کسی واسه عزاداری امام حسین اومد یا مراسم عید بود به همه اینا شیرنی بده یا چای بده، حچقا ما مثلا این همه درس خونیم مشترک شدیم فلان، یه برو چای بده، نمیکشه. اما امام خمینی میکشه. آه میکشه. چرا؟ چون اول طلب ظرفیت کرد بعد گفته علم. این ظرفیت خیلی مهمه. درجه یه چالاخ که درس میخونن حاجبا به فامیل و غیر فامیل فیگور میگیرن، دریوری میگن، مثلا تنبلی پیش میخواه میکنه، همه کلفت نوکرش دعوا میکنه، بد ویرا میگه. چرا؟ چون این خوبی ها رو داره، اما ظرفیت که نداره همه این خوبی ها رو ضایع میکنه. این ظرفیت خیلی مهمه مؤمنا. شیعه باید قوی باشه، اما قبلش بگو خدای ظرفیت قدرت و قوت رو بده. شیعه باید پولدار باشه، شیعه باید تاجر باشه، شیعه باید عالم و متخصص باشه، اما قبلش هی به خدا بگو خدای ظرفیتش بده، ظرفیتش که خودم رو گم نکنم، که دیگران رو تحقیر نکنم، طغیان نکنم، ضدیت با ولایت نکنم. این درس خونده ها تو دانشگاه و غیر دانشگاه نمیدونن حق چیه؟ چرا ضدیت میکنن؟ چون ظرفیت نداره. ظرفیت نداره یعنی چی؟ یعنی عقل استفاده صحیح نداره. عقل استفاده صحیح نداره. حالا فرق این بنی صدر با رجایی چیه؟ سلامی عقله. بنی صدر هم رئیس جمهور بود، رجایی هم رئیس جمهور بود. بنی صدر عقل نداره، یعنی عقلشو به کار نمیندازه، خسر دنیا و الاخره میشه، ذلیل میشه. دخترشون 10 سالشو به میلیشیای منافقین رئیسشون مسعود رجوی میده، بعد از 2 سالم مسعود رجوی طلاقش میده. بعد با آرایش زنانه و کفش پاشنه بلند اینا قریمری و پستونبند مصنوعی و اینای مصنوعی امیر خاله که زنا بیان مسخرش کن، عقل نداره. اما رجایی عقل داره، که چه از نظر زایی بچه جنوب شهر و دست فروش و، ولی عقل داره. حاج آقا از جنوب شهر تهران میاد تا قلعه، که این بچه که قلعه که تهران بود، ولی رجایی میاد مسجد هدایت درس نهج البلاغه از آیت الله طالقانی میگیره. عقل دارن. بنی صدر عقل نداره، به جای حرف زدن با مجتهد صالح و مرجع صالح امام خمینی شروع میکنه اینو ترک میکنه، جلوش فیگور میگیره، پاشم رو پا میندازه، فیلماش هست، عکسش هست، یه کچکش میدام که چی مثلا 11 میلیون به اسرائیل. عقل نداره. اینه با محارب گفتگو میکنه، اعتماد میکنه، اما رجایی عقل داره. تواضع که میکنه، تواضع در مقابل خدا میکنه، دست مرجعش میبوسه، برای خدا میبوسه. آقای رجایی پشت دست امام خمینی ماش میگه. عقل داره، معبودش نیست، اما چون داره کلام خدا و معصومین میگه، این عبداللهه، تواضع در مقابل حکم خدا میکنه، این نشونه عقله. حرفای من نیستا، شما عقل رو کتاب العقل در بحار و کتاب العقل در اصول کافی نگاه کنین مؤمنا، و جنود العقل، یکی از جنود عقل چیه؟ تواضع در مقابل خدا. بحث بوسه انشاءالله فردا یک کم که از این پزشکی جدید بخونم، بعد بحث بوسه رو مطرح میکنم، یکی از جایی که جایزه بلکه مستحبه بوسیدن، پشت دست مجتهد و مرجع صالحه، به طریق اولا پشت دست حاکم شهر ولی فقیه صالح رو ببوسیم، مستحب مؤکده، تا چه برسه به پیشونیش که جبهه نوره، پیشونی مؤمن ببوسی مستحبه، گناهاش رو معانقه کنی یا ببوسی جایزه، پشت دست پدرت ببوسی مستحبه، این که اطاعت پدر اطاعت خداست، روایات داریم مؤمنان وقتی که امر و نهی پدر در راستای امر و نهی خداست. حالا شما که پشت دست پدرت میبوسی، معبود پدرت نیست، پدرت معبود نیست، تواضعا لحکم الله. این تواضع از جنود عقله. دیدی ظرفیت خودتو بالا بردی برای خودت، خوبه. خدا ظرفیت آفرینه، محتاج به ظرفیت من و تو که نیست. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.